ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. محمود احمدی نژاد از تفسیر سخنان رهبر توسط عده‌ای انتقاد کرد. حسن روحانی رسما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کرد. و فرمانده نیروی انتظامی گفت نیروهای گشت ارشاد از اول اردیبهشت بار دیگر به خیابان‌ها می‌آیند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سمنان از تفسیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی توسط بعضی از افراد انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای پیشتر گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تنها یک رأی دارد و کسی از این رأی مطلع نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد در سمنان با اشاره به اینکه عده‌ای میگویند که نظر رهبر جمهوری اسلامی این است که این شخص بیاید و آن شخص نیاید گفت:
یه درا بیافتن اینور، آقا به نظر ما نظر رهبری این است این طور بشود، نظر رهبری این است که اون بیاید اون نیاید، به شماها چه ربطی دارد؟ رهبری فرمودن اعتماد به مردم، مردم تصمیم بگیرن، همه صلایق بیان.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری ایران هشدار داد که مبادا کسانی خود را مالک کشور و به گفته او آقا بالا سر مردم بدانند. حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنج شنبه در نشستی با حضور حامیان خود رسما برای شرکت در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی در این نشست اعلام کرد که دولت او دولت تدبیر و امید خواهد بود و منشور حقوقی شهروندی را تدوین خواهد کرد. به گزارش ایسنا، یاسر و فاطمه هاشمی فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی هم از جمله افرادی بودند که در این نشست حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی روز پنجشنبه گفت از توسعه‌ای که باید در 8 سال گذشته رخ می‌داد چیزی باقی نمانده و همه ضعف‌ها را نمی‌توان به پای تحریم‌ها نوشت. او همچنین گفت می‌شد تحریم‌ها را با به گفته او تدبیر عزتمندانه تقلیل داد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید از اول اردیبهشت ماه نیروهای گشت ارشاد بار دیگر برای اجرای طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی به سطح خیابان‌ها میآیند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا گفته که این بار قرار است به جای امنیتی کردن جامعه، طرح گشت ارشاد به صورت فرهنگی و اجتماعی اجرا شود تا به جای تنفر مردم به نیروی انتظامی توجه کنند. وبسایت خبر آنلاین گزارش داد که اسماعیل احمدی مقدم گفته است که این اقدام‌ها در راستای مطالبات مردم از نیروی انتظامی برای برخورد با آنچه بدحجابی مینامید انجام می‌شود. هر سال با شروع فصل گرما در ایران، نیروی انتظامی آنچه را که مبارزه با بدحجابی مینامد در دستور کار خود قرار می‌دهد. این برخوردها نارضایتی‌های زیادی را در جامعه برانگیخته است. و آخرین خبر این که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش خود میگوید تولید روزانه نفت ایران کاهش یافته است. به گفته اوپک تولید روزانه نفت ایران برای ماه مارس ماه گذشته میلادی بیش از 2,600,000 بشکه بوده که نسبت به ماه قبل حدود 45,000 بشکه کاهش یافته است. ایران که تا اواسط سال گذشته میلادی دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک بود، اکنون بعد از عربستان، عراق و کویت در مقام چهارم قرار گرفته است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم، اما در ادامه مجله هفتگی صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر را میشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همراهان مجله هفتگی صحنه، به شماره دیگری از این مجله خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه صحنه بمانید.
سینمای ایران.
سینمای ایران در یک سال گذشته فراز و نشیب زیادی را از سر گذراند. از اختلاف مدیریتی میان نهادهای حکومتی گرفته تا کاهش قابل توجه تماشاگران و ادامه منازعات پیرامون خانه سینما، همگی سالی پرحادثه را برای سینمای ایران رقم زد. در سال 91 نهادهای خارج از مجموعه دولت با اوجگیری تنش‌ها میان ارکان دیگر حکومت جمهوری اسلامی با سیاست‌های سینمایی دولت دچار مشکل شدند و نتیجه‌اش اتفاق بی‌سابقه‌ای بود که سایه‌اش در تمام سال بر پیکره سینمای ایران سنگینی کرد. این اتفاق بی‌ارزش شدن مجوزهای رسمی نمایش فیلم در سینماهای کشور بود که حوزه هنری عملاً وجود آنها را قبول نکرد و اجازه نمایش به چند فیلم دارای پروانه نمایش در سینماهایش نداد. اختلافات از همان ابتدای سال آغاز شد و حوزه هنری پس از انتقادهایی به اکران دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی با توقف نمایش آنها در سینماهایش اعلام کرد از اکران چندین فیلم دیگر دارای پروانه نمایش وزارت ارشاد در سینماهایش خودداری خواهد کرد. این در حالی بود که فیلم گشت ارشاد توانسته بود تماشاگران زیادی را جذب کند و فروشش در حال افزایش بود.
اگه این صدای باز اومد سمتت بهش رو هرون نزول خور پوفیوزی که اگه سر ما 10 میلیون تومانش با اسکنتش آماده نباشه دل بابای 70 ساله من بعد از 30 سال کار کردن تو آموزش پرورش این مملکت اسباب اساسیشون سر کوچه است.
در حالی که پیش بینی میشد وزارت ارشاد در برابر این تصمیم حوزه هنری مقاومت کند، اما با وجود همه اقدامات این وزارتخانه، حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نهایتاً از این تصمیمش کوتاه نیامد و نتیجه‌اش چند ماه تحریم سینما آزادی از سوی شورای صنفی نمایش و آسیب کلی بود که سینمای ایران دید. محمد متوسلانی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران در توصیف وضعیت پیش آمده حاصل از این اختلافات چنین میگوید:
شما این همه مشکلات داری بعد تازه امنیت هم نداری، یعنی همه اون حبسخانه ها رو که بگذرونی نمیدونم فیلم نامت تصدیب بشه و بدبختی ها رو بگذرونی فیلم رو بسازی و باز حبسخانه رو بگذرونی تا بتونی پروانه واسه اون فیلم بگیری، بعد تازه میان یه دیگه جایی مثل حوزه هنری میگه آه این فیلم ها رو من قبول ندارم تو سینما ها نمیذارم. خب یه حوزه هنری که از مجموع سینما ایرانی شد یک سری خوش مال اوناست، شهرداری هم از این تبعیت میکنه، یک سری این پریس ها اینا اصلا اونا هم میگه ما نیست با هم دیگه دست بشه. بعد تازه یک جایی که میذارن یه دیگه میگن تو خیابون اونا جلو رو میگیرن میگن حق نداره این فیلم نمایش بده.
در نتیجه اختلاف میان حوزه هنری و سازمان سینمایی، روند تولید فیلم در سینمای ایران هم دستخوش تحولاتی شد و عملا ساخت فیلمهایی با مضامین ملتهب متوقف شد. علاوه بر آن، اوجگیری مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور تولید فیلم را نیز دستخوش مشکلات جدی کرد و بر همین اساس تأمین بودجه فیلم به مهمترین موضوع جاری در سینما تبدیل شد. فرزاد مؤتمن، دیگر فیلمساز شناخته شده سینما ایران که سال 91 فرصت ساخت فیلمی را پیدا نکرد، این مناقشه را مهمترین موضوع جاری در سینمای ایران در سال 91 می‌داند.
در تمام طول این 30 سالی که از انقلاب می‌گذره این مشکلات وجود داشته، اما با بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی کل جامعه توی چند سال اخیر این مشکلات هم حالا شکل عیان‌تر، خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تری پیدا کردن و مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه و تا وقتی که این بافت دست نخورده باقی بمونه این مشکلات تداوم خواهند داشت.
حوزه هنری در تحلیل دلایل تصمیمش در اکران نکردن چندین فیلم مختلف، منطبق نبودن این آثار با ارزش‌های سیاسی و اجتماعی کشور را مطرح کرد و بر همین اساس فیلم‌های چون خوابم میاد، بی خود و بی جهت و من مادر هستم فرصت نمایش در سینماهای حوزه هنری را پیدا نکردند. با این همه این فیلم‌ها توانستند به فروش‌های بالایی دست پیدا کنند و همین سرفصل مناقشه تازه‌ای میان تحلیلگران سینمای ایران شد. این اتفاق به ویژه درباره فیلم من مادر هستم که فشارها حتی تا پای توقف اکران این فیلم پیش رفت بیشتر جلب توجه کرد.
من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرفو شنیدم متوجه شدم بازی چه قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
فرزاد مؤتمن در تحلیل ریشه اختلافات پیش آمده در سال 91 در بدنه سینمای ایران به منابع محدود اقتصادی حاکم بر سینما اشاره می کند.
مشکل بستر اینه که بودجه ساخت و تولید فیلم ها در دست بعضی از نهادهای دولتیه، مثل حالا مثلا حوزه، شهرداری، فارابی، و چون این بودجه وسیعی نیست و بودجه محدودیه، به طور طبیعی در دور این بودجه ها بوروکراسی هایی به وجود میاد، یعنی افرادی سعی میکنن خودشون رو به این بودجه ها نزدیک بکنن و این کار رو از طریق رابطه ای که با مدیران این سازمان ها به وجود میارن این بوروکراسی رو شکل میدن. در نتیجه حالا هر کسی که بتونه خودش رو وارد این دایره بوروکراتیک بکنه میتونه بخشی از این بودجه رو بگیره و فیلم بسازه و مابقی مجبورن بیکار بمونن. الان اغلب دست اندرکاران سینمای ایران بیکارن و به محدودی تونستن وارد این دوایر بوروکراتیک بشن. من فکر کنم ریشه همه اختلاف ها در اینجاست، یعنی مسئله اینه که کی در کجا میتونه پولی رو به دست بیاره.
در چنین شرایطی روند کاهش تماشاگران سینما ایران در سال 91 نیز ادامه یافت و بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا سال 91 نسبت به سال گذشته تماشاگران سینما 34% کاهش یافت. در این سال پرفروشترین فیلم قسمت تازه یه سری فیلم های کلاه قرمزی با نام کلاه قرمزی و بچه ننه بود که 5.5 میلیارد تومان در سراسر کشور فروش کرد.
کلاه قرمزی و بچه ننه
من اعتراف میکنه.
پس از کلاه قرمزی فیلم های قلاده های طلا با 3 میلیارد و 800 میلیون تومان و خوابم میاد با 2 میلیارد و 900 میلیون تومان فروش در رده های دوم و سوم جدول پرفروش های سال قرار گرفتند. با وجود کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران، اما مدیران سینمایی وزارت ارشاد همچنان اصرار به موفق بودن سیاست هایشان داشتند و می گفتند جهتگیری سینمای کشور در مسیر درستی است. این در حالی است که در همین سال 91 یکی از مهمترین مدیران سینمای ایران برخلاف انتظار به شکل ناگهانی از سمتش استعفا داد. علیرضا سجادپور که به عنوان همراه همیشگی جواد شمقدری در تمام سالهای گذشته شناخته می‌شد و حتی تندتر از او هم درباره مسائل مختلف موضع می‌گرفت، در میانه سال به شکل ناگهانی از سمتش کنارگیری کرد تا عملاً جواد شمقدری ماهای پایانی مسئولیتش را بدون همراه همیشگیش سپری کند. از منظر اتفاقات بین المللی نیز سینما ایران در یک اتفاق کم سابقه با تصمیم مدیرانش از حضور در رقابت اسکار محروم شد، اما با این همه جعفر پناهی با گروه محدود همکارش توانست با فیلم پرده جایزه معتبر خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه را از جشنواره معتبر برلین به دست آورد تا روند کسب جوایز بین المللی برای سینمای ایران قطع نشود.
زندگی فقط کار نیست، یه چی دیگه هم هست.
هست با بودیا ادبا ما ندید هست
امیر نیست
دیگه هم نباشت
امیر ندید
فرمانه ایم.
با در نظر گرفتن حاشیه های دنبالدار موضوع انحلال خانه سینما که در تمام سال گذشته نیز ادامه یافت و سرانجام نیز به نتیجه مشخصی برای بازگشایی این نهاد صنفی نرسید، سینمای ایران از منظر مشکلات و تنش‌های پیرامونی سال پرحادثه دیگری را سپری کرد و همچنان راه حل مشخصی را برای مشکلاتش پیش رو ندارد. فرزاد مؤتمن چشم‌انداز حل مشکلات سینمای ایران را چنین می‌بیند:
اگر سینمای ایران یا واقعا بره به طرف بخش خصوصی که به نظر نمیاد امکانش وجود داشته باشه، یا واقعا بره به طرف بخش دولتی، یعنی اصلا بخش خصوصی فعال نباشه و همه ماها مثل کارمندان دولت کار بکنیم، مسئله حل میشه. ولی به این شکل که ظاهرا بخش خصوصی وجود داره ولی این بخش خصوصی ناتوانه به لحاظ اقتصادی و مجبوره که در واقع از رانت‌های دولتی استفاده بکنه، همین پدیده بوروکراتیک رانت‌خواری رو به وجود میاره و مشکل اصلی سینمای ایران اینه.
و سرانجام این که با در نظر گرفتن رویدادهای سالهای اخیر و نیز تمایل روزافزون گروه‌های مختلف سیاسی برای استفاده از جاذبه‌های سینما در فعالیت‌هایشان، به نظر می‌رسد سال 92 نیز با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شاهد همراهی بیشتر سینما و سیاست در ایران باشد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه همو میبینیم
اینجا، دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
کسی که بازی رو باخت منم، تو داری رو همه چی پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم،
میخوام نگات کنم چشمات و نبند به عشقای من کمتر بخند نرو نزار بی تو دیوونشم دوست دارم نرو بمون پیشم دوست دارم نرو بمون پیشم
صدای فرداست. رادیو فردا.
so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
چیز دیگه است، تو یه جور دیگه عزیزی که مقایسه نمیشی، بکر شفاف و تمیزی. عطر تو یه عطر دیگه است، گلم این بو رو نداره، هیچکی مثل تو بلد نیست. گل بخنده گل بکاره، صدای تو شبیه اون صدا هاست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست. تو صدا چشاد، نگاه تر و با خود دست نخود است. پیش نفس بودن تو زندگی جسم مرده است. تازه لحن تو خوب و ملایم، با تو انگیزه میگیرم، ای بهانه مداوم. تو حیاهو داره چشمات، سحر و جادو داره چشمات. شب تو به توی جنگل، چشم آهو داره چشمات. که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست. تو صدا چشاد، نگاه تر و با خود دست نخود است. پیش نفس بودن تو زندگی جسم مرده است. تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست. تو صدا چشاد، نگاه تر و پاک و دست نخورده.
ساعت 17:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش خود میگوید تولید روزانه نفت ایران کاهش یافته است. مصباح یزدی میگوید سران اصلاح طلبان قطعا در انتخابات رد صلاحیت میشوند. حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سمنان از تفسیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی توسط بعضی از افراد انتقاد کرد. استاندار بوشهر روز پنجشنبه از افزایش شمار زخمی‌های زلزله بوشهر خبر داد و گفت تعداد آنها به 1005 نفر رسیده است. آمریکا برای کمک به زلزله زدگان ایران اعلام آمادگی کرد. وزیر علوم گفت اگر نتواند دستور احمدی نژاد مبنی بر برکناری رؤسای دانشگاه‌ها را اجرا کند از کابینه خارج می‌شود. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید از اول اردیبهشت ماه نیروهای گشت ارشاد بار دیگر برای اجرای طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی به سطح خیابان‌ها می‌آیند. هند و آلمان خواستار ادامه گفتگوهای هسته‌ای غرب با ایران شدند. واردات ایران از بریتانیا در سال گذشته نزدیک به 2 برابر افزایش داشته است. شرکت کشتیرانی ایران هند منحل شده است. رئیس صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات در بانک‌های اروپایی شد. یک اردوگاه جدید در اردن برای اسکان آوارگان سوری راه اندازی شد. و کره جنوبی سطح هشدار در بحران شبه جزیره کره را بالا برد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منو به خوابون تو عوض میونه آقوش خودت، منو بغل کن شب و روز، تمام من نوش خودت، رو گونه های ناز تو وقتی که دست می کشم زیره عشق رو درست جوری که هست می کشم. بهشتا ندر آخرت بعد من، بهشتا در انجام تو، نگاهت دلیل وجود خداست، از این راه به توهی میشه رسید. وقتی تو میبوسی منو نیمه شب توی سکوت، میرم ملاقات خدا از لب تو تا ملکوت. وقتی تو میبوسی منو میخوام بمیرم رو لبات. چه خوبه حالم وقتی که سرم رو میذارم رو پات. چه خوبه حالم وقتی که سرم رو میذارم رو پات. بهشتا نه در آخرت بد من، بهشتا در انجام تو میشه دید. نگاهت دلیل وجود خداست، از این راه به توهین میشه رسید.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
Oh, oh, oh. تازه ها از رادیو فردا.
نخستین آلبوم موسیقی سال 1392 با عنوان صدای سکوت منتشر شد. این اثر که در روزهای نخست بهار امسال توسط مؤسسه آوای گلچین شرق منتشر شده، شامل تکنوازی‌های پویا نیکپور با ساز پیانو است. او در این آلبوم گلچینی از آثار دو دهه گذشته خود را عرضه کرده است. سبک آلبوم صدای سکوت تلفیقی از فضای مدرن، کلاسیک و جاز است که گاهی نیز با بداهه نوازی شکل گرفتند. این آلبوم که 14 قطعه بی کلام را شامل می شود، به تازگی با قیمت 7000 تومان وارد بازار موسیقی ایران شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رویای رنگینم، بمون بمون با تازه های جهان دانش. نشانه های زندگی در مریخ کشف شد. کاوشگر فضایی کیوریاسیتی 7 ماه پس از آغاز عملیات خود در سیاره مریخ یا بهرام به چند ماده شیمیایی دست یافته است که ممکن است نشانی از زندگی میکروارگانیسم ها در گذشته این سیاره باشند. پژوهشگران سازمان فضایی آمریکا ناسا اعلام کردند که تجزیه و تحلیل گردی از درون صخره قدیمی در مریخ وجود امکان زندگی در این سیاره را ثابت می‌کند. مریخ نورد کیوریاسیتی این گرد را که ترکیبی از سولفور، نیتروژن، هیدروژن، اکسیژن، فسفر و کربن است، 1 ماه پیش از سطح سنگی واقع در بستر رودخانه قدیمی در این سیاره استخراج کرده بود. بر پایه بررسی نتایج مجموع اطلاعاتی که کیوریاسیتی تا کنون به ناسا فرستاده است، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که زمانی در این سیاره سرخ رودخانه جاری بوده که عمق آن در نقاطی به 1 متر می رسیده است. تا پایان بخش اصلی مأموریت کیوریاسیتی نزدیک به 1.5 سال دیگر باقی است.
افسانه هاش باشیم میونه رابطه هامون، دنبال چیزی نباشیم. چی میشه با هم بمونیم؟ خالق افسانه هاشیم میونه رابطه هامون، دنبال چیزی نباشیم.
روز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
سفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافریم. تازه از راه رسیدم، هنوزم خسته ی راه. هم سفر تنها نرو، بذار تا منم بیام.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
Love it, love it.